ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
هزاران نفر در تفلیس برای ششمین روز به تظاهرات علیه دولت گرجستان ادامه دادند. رکسانا صابری در دادگاهی غیر علنی به اتهام جاسوسی محاکمه شد. به گزارش نیویورک تایمز، کشورهای 5 به علاوه 1 در حال بررسی پیشنهاد حذف پیش شرط مذاکرات هسته‌ای با ایران هستند. ساعت 21 با درود فراوان در آخرین ساعت سه‌شنبه آفتابی در تهران، من حسین قویمی به اتفاق همکارانم در شهر پراگ در نیم ساعت آینده با مجله شبانگاهی با شما خواهیم بود. شما هم با ما باشید در این 25 فروردین 1388 خورشیدی که برابر است با 14 آوریل 2009 میلادی. بر پایه پیشبینی‌ها هوای فردا چهارشنبه در تهران ابری خواهد بود، همراه بارش‌های باران‌های سبک، اما ساعتی هم شاهد حضور خورشید خانم خواهیم بود که دمای هوای سرد بهاری رو از 6 به 12 درجه می‌رسونه. با آرزوی حضور آفتاب مهر در زندگی شما در 29 دقیقه آینده، مثل همیشه گزارش‌های همکارانم را خواهید شنید، اما ابتدا نیما تمدن ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار می‌دهد.
هزاران نفر در تفلیس پایتخت گرجستان برای ششمین روز متوالی به تظاهرات ضد دولتی ادامه دادند و خواستار استعفای میخائیل ساکاشویلی از مقام ریاست جمهوری این کشور شدند. به گفته خبرنگاران حاضر در محل، روز سه‌شنبه امروز نزدیک به 6000 نفر در برابر ساختمان پارلمان گرجستان تجمع کردند و ده‌ها نفر نیز شب گذشته را در چادرهایی گذراندند که در مقابل دفتر میخائیل ساکاشویلی برپا شده بود. رهبران گروه‌های مخالف دولت گرجستان وعده دادند که تا زمان استعفای میخائیل ساکاشویلی به اعتراض‌های خود ادامه خواهند داد. هواداران گروه‌های اپوزیسیون در گرجستان میخائیل ساکاشویلی را متهم می‌کنند که از زمان به قدرت رسیدنش در سال 2003 روشی مستبدانه در پیش داشته و در جریان جنگ با روسیه در تابستان گذشته نتوانسته اوضاع را به درستی مدیریت کند. به گفته علیرضا جمشیدی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، رکسانا صابری، خبرنگار آمریکایی ایرانی دیروز دوشنبه در دادگاهی غیرعلنی به اتهام جاسوسی برای آمریکا محاکمه شد. آقای جمشیدی افسود که آخرین دفاعیات رکسانا صابری عکس شده و حکم دادگاه در هفته‌های آینده صادر می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز در شماره امروزش در گزارشی از قول دیپلمات‌های اروپایی که نامشان برده نشده می‌نویسد آمریکا و سایر اعضای کشورهای موسوم به 5 به علاوه 1 در حال بررسی امکان ارائه پیشنهادی به ایران هستند که به موجب آن شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای آغاز مذاکرات با تهران برداشته می‌شود. بر پایه همین گزارش، در چارچوب این پیشنهاد به ایران اجازه داده می شود تا غنی‌سازی اورانیوم را برای مدت محدودی همزمان با آغاز مذاکرات هسته‌ای ادامه دهد. بر اساس این پیشنهاد، ایران همچنین باید زمینه بازرسی‌های گسترده از تأسیسات هسته‌ای خود را برای آژانس بین‌المللی اتمی فراهم آورد. به نوشته نیویورک تایمز، مقام‌های دولت باراک اوباما ضمن اشاره به اینکه موضوع ارائه چنین پیشنهادی فعلاً فقط مطرح شده و هنوز جزئیات آن روشن نیست، تأکید کردند که سیاست آمریکا در نهایت همچنان تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ایران است. و احمد ابوالغیت، وزیر خارجه مصر، ایران را متهم کرد که می‌کوشد با استفاده از حزب‌الله لبنان برای خود در مصر جای پای باز کند. وزیر خارجه مصر به روزنامه از شرق الاوسط چاپ لندن گفت ایران و پیروانش میکوشند تا به گفته او مصر را به ندیمهی برای اولیا حضرت ملکه، یعنی ایران در خاورمیانه، بدل سازند. ایران تا کنون واکنشی به این اتهامات نشان نداده است. دولت مصر چند روز قبل 49 نفر از شیعیان را که به گفته قاهره هسته فعال گروه حزب الله در این کشور بودند به اتهام توطئه علیه امنیت ملی متهم کرد.
با سپاس از نیما تمدن که ما را در جریان رویدادهای ایران و جهان قرار داد. اینک نگاهی داریم با آنچه که در مجله شبانگاهی میشنوید. خبرگزاری ها از احتمال عقب نشینی غرب از خواست خود مبنی بر پیش شرط تعلیق غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران خبر می دهند. آیا باید منتظر تحولی تازه باشیم؟ تا چند دقیقه دیگر. در همین زمینه با یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم گفتگو خواهیم کرد. دولت کره شمالی تهدید کرده که در اعتراض به بیانیه شورای امنیت از مذاکرات شش جانبه خارج خواهد شد. از ادامه تظاهرات در گرجستان هم گزارشی خواهیم داشت. تظاهرکنندگان خواهان کنارگیری رئیس جمهوری گرجستان هستند. چند سازمان سیاسی اجتماعی در ایران در بیانیه شرایط کنونی برای ملت ایران را بسیار خطرناک و پرهزینه دانستند. راستی چرا چنین بیانیه صادر شده؟ و درباره اعدام‌های اخیر هم در ایران گزارشی خواهید شنید. همه اینها و بیشتر در همین مجله شبانگاهی. با ما بمانید. خبرگزاری های بین المللی به نقل از روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز از احتمال عقب نشینی غرب از خواست خود مبنی بر توقف غنی‌سازی اورانیوم توسط جمهوری اسلامی ایران خبر می دهند. در صورت قطعی شدن این امر باید منتظر تحولی بزرگ در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک بود. همکارم محمد رضا کاظمی با جزئیات بیشتر.
درخواست برای توقف فعالیت‌های حساس هسته‌ای و به ویژه توقف غنی‌سازی اورانیوم یکی از خواسته‌های کلیدی کشورهای غربی از جمهوری اسلامی ایران و در این حال یکی از سرچشمه‌های تنش میان دو طرف محسوب می‌شود. روزنامه نیویورک تایمز روز دوشنبه در گزارشی در وبسایت خود که در خبرگزاری‌های بین‌المللی نیز بازتاب داشته نوشت، دولت آمریکا و کشورهای اروپایی در حال بررسی این موضوع هستند که از این خواسته همیشگی خود عقب نشینی کنند. نیویورک تایمز به نقل از مقامات غربی که در مذاکرات هسته‌ای با ایران مشارکت دارند نوشته است، بنابر پیشنهادی که در نشست‌های محرمانه مقامات آمریکایی و اروپایی مطرح شده، ایران باید برنامه هسته‌ایش را به شکلی اساسی در معرض بازرسی‌های گسترده قرار دهد، اما اجازه خواهد داشت تا برای مدتی در طول مذاکرات به غنی‌سازی اورانیوم ادامه دهد. یک مقام ارشد اروپایی که نامش فاش نشده به نیویورک تایمز گفته است، کشورهای غربی پذیرفتند که درخواست از ایران مبنی بر توقف فوری فعالیت‌های هسته‌ای‌اش عملی نیست و تجربه نشان می‌دهد که ایرانیان چنین درخواستی را نمی‌پذیرند. مقام مذکور افزوده، از این رو کشورهای غربی در جستجوی گام‌های موقتی در راستای اعتمادسازی هستند. تاکنون مقامات دولت آمریکا رسماً حاضر نشدند تا جزئیات این طرح را فاش کنند، اما در صورت صحت و قطعی شدن این اقدام به معنای نقطه عطف در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و گروه پنج به علاوه یک خواهد بود. برونو پلو، معاون سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در گفتگو با رادیو فردا از این خبر استقبال می‌کند.
Ja, ich bin natürlich sehr erfreut, weil nicht nur als ehemaliger Mitarbeiter der IAEO, aber als Verfasser, ich habe schon seit mehreren
من از این بابت بسیار خوشحالم. من نه تنها به عنوان کارمند سابق آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بلکه به عنوان یک محقق سال‌هاست که در نوشته‌هایم از جمله در پژوهشی برای سازمان گروه بحران بین‌المللی پیشنهاد کردم که این کار انجام شود. سال‌هاست که بسیاری متوجه شدند که نمی‌توان خواستار تعلیق کامل غنی‌سازی اورانیوم شد. صرف نظر کردن از این خواست کاری عاقلانه و مفید است. اما یک نکته وجود دارد. قرارداد منع گسترش سلاح‌های اتمی یک پروتکل الحاقی دارد. ایران بین سال‌های 2003 تا 2006 میلادی این پروتکل را پذیرفته بود، ولی پس از آن که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پرونده‌اش را به شورای امنیت ارجاع داد، آن را لغو کرد. اکنون مهم است که ایران دوباره پروتکل الحاقی را بپذیرد، چرا که به واسطه این پروتکل است که آژانس میتواند بازرسی‌های گسترده‌ای انجام دهد، نه تنها در نتنز که هزاران سانتریفوژ مشغول کارند، بلکه در مکان‌های دیگر. این میتواند یک اساس بسیار خوب برای ادامه مذاکرات باشد.
So das wäre eine sehr gute Basis für weitere Verhandlungen.
5 عضو دائمی شورای امنیت به همراه آلمان در دوره جورج بوش رئیس جمهوری سابق آمریکا مدام بر توقف غنی‌سازی اورانیوم به عنوان پیش شرطی برای ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران تاکید می‌کردند. این کشورها با اشاره به این موضوع که ایران ممکن است از اورانیوم غنی شده برای تولید بمب اتمی استفاده کند و تصویب چند قطعنامه در شورای امنیت سازمان ملل دست به تحریم جمهوری اسلامی زدند. در صورت صرف نظر کردن از توقف غنی‌سازی اورانیوم، آیا سوءظن برخی از سیاستمداران غربی مبنی بر دستیابی ایران به سلاح‌های اتمی تقویت نمی‌شود؟ برونو پلو:
من گمان می‌کنم که پروتکل الحاقی تلاش‌های ایران برای دستیابی به سلاح‌های اتمی را دشوار و یا حتی غیر ممکن می‌کند.
گروه 5 علاوه 1 هفته گذشته اعلام کرد که از مقامات جمهوری اسلامی برای از سرگیری مذاکرات هسته‌ای دعوت می‌کند. ایران نیز از این خبر استقبال کرده است. احتمالاً تا زمان آغاز این مذاکرات مشخص خواهد شد که آیا پیش شرط توقف غنی‌سازی اورانیوم از درخواست‌های کشورهای غربی حذف شده یا خیر.
پس از گزارش محمد رضا کاظمی، در همین زمینه همکارم نادر وکیلی در واشنگتن در گفتگو با کریس هنسمن مسئول دفتر خاور نزدیک وزارت خارجه آمریکا واکنش او را به این گزارش ها پرسیده است.
Well, the Obama administration has said from the start that they'd like to have direct discussions with the Iranians without preconditions.
دولت اوباما از همان آغاز اعلام کرد که مایل است مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرطی با ایران داشته باشد. دولت اوباما امیدوار است که همه کشورهای درگیر بر سر یک میز بنشینند که بهترین راه برای مذاکرات است و این موضعی است که ما همیشه به وضوح اعلام کرده ایم. اما به نظر می رسد رسانه ها کمی سردرگمند.
So I think we've been pretty clear on that. I know that in the news reports it's been a little bit confused.
از آقای هنسمن میپرسم آقای احمدی نژاد روز گذشته سخن از موافقت با گفتگو با آمریکا کرد. آیا مذاکرات پشت پرده میان تهران و واشنگتن در جریان بوده؟ آقای هنسمن گفت:
I haven't heard of any backdoor requests for negotiations. I think everything on this front has been pretty transparent.
من از مذاکرات پشت پرده خبری ندارم. همیشه همه چیز از سوی ما به صورت عیان و شفاف مطرح بوده و از همان ابتدا ما یک پیام روشن را به ایران دادیم و اکنون نوبت ایران است تا رسما با این مذاکرات موافقت کند و ما امیدواریم که این گام بعدی باشد.
The Iranian government has yet to formally accept.
از مسئول دفتر خاورنزدیک وزارت امور خارجه آمریکا پرسیدم که در رسانه‌ها آمده بود هاوی سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی تعیین تاریخ مشخصی است که کشورهای 5 به علاوه 1 با ایران به زودی بر سر مذاکره بنشینند. در این زمینه مطلب جدیدی دارید؟ وی گفت:
I don't have any more information for you than what's already in the press.
من پاسخ دیگری غیر از این که در همان رسانه‌ها آمده است برای شما ندارم. از آقای هنسمن در مورد این موضوع می‌پرسم که آیا در گفتگوهای آینده مذاکرات منحصرا در مورد برنامه اتمی ایران خواهد بود و یا اینکه مسائل دیگری نیز مطرح خواهند شد؟ این مقام وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
Ideally, I mean, it's no secret that there's many issues of mutual concern that the U.S. and Iran has to discuss. So,
این که ما مسائل دو طرفه زیادی را برای گفتگو با ایران داریم راز نهانی نیست. اما به نظر می رسد در صدر این مسائل همون مسئله منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای خواهد بود. آقای هنسمن افزود: گرچه باید در انتظار آینده بود، ولی همینقدر باید بگویم مسائل بسیاری وجود دارند که باید میان دو کشور مورد بحث و تبادل نظر قرار گیرند و امیدوارم چنین فرصتی پیش آید تا این گفتگوها در فضای دیپلماتیک و به طور سازنده آغاز شوند.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید.
کره شمالی امروز در اعتراض به بیانیه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد که تأسیسات هسته‌ای خود را احیا و مذاکرات شش جانبه درباره مسئله اتمی این کشور را تحریم خواهد کرد. گزارشی داریم از نازیه عظیما.
به نوشته واشنگتن پست، وزیر خارجه کره شمالی در بیانیه‌ای که امروز سه‌شنبه منتشر کرد، گفت کره شمالی قاطعانه این اقدام غیر منصفانه سازمان ملل را که به گفته او نقض گستاخانه حاکمیت این کشور است و به حیثیت مردم کره شمالی لطمه جدی زده است، رد می‌کند. این اولین واکنش کره شمالی است به بیانیه شورای امنیت علیه پرتاب راکتی که کره شمالی می‌گوید ماهواره‌ای را به فضا حمل می‌کرده، اما آمریکا و کشورهای دیگر میگویند آزمایش تکنولوژی موشک دوربرد بوده است. روز دوشنبه دیروز شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا با انتشار بیانیه‌ای کره شمالی را به خاطر پرتاب این راکت که دوشنبه هفته قبل روی داد به عنوان نقض قطعنامه مربوط به منع آزمایش‌های موشکی توسط این کشور محکوم کرد. آمریکا و ژاپن خواستار کاربرد زبان تندتری علیه کره شمالی بودند، اما چین و روسیه با آن مخالفت کردند. سوزان رایس سفیر آمریکا در سازمان ملل پس از صدور این قطعنامه به خبرنگاران گفت آمریکا از نتیجه این رأی‌گیری رضایت دارد.
The United States is very pleased that the council today issued a strong unanimous statement.
خانم رایس میگوید آمریکا از اقدام شورای امنیت که با صدور بیانیه محکم و متفق الرأی به صراحت و قاطعیت پرتاب راکت کره شمالی را محکوم کرده خرسند است. این بیانیه روشن میکند که اقدام کره شمالی تخلف از قطعنامه 1718 شورای امنیت است و نیز تصریح میکند که هر اقدام دیگری از این دست تخلف و نقض قطعنامه های موجود شورای امنیت
And making it clear that any such future launches would also be in contravention or violation of existing Security Council resolutions.
مفاد این بیانیه نسخه ملایم‌تری است از پیشنویسی که اعضای شورا تهیه کرده بودند، اما با مخالفت روسیه و چین که هر دو از حق وتو برخوردارند روبرو شد. ژاپن، آمریکا و اتحادیه اروپا خواستار صدور قطعنامه‌ای تازه بودند که معمولاً از اعلام محکومیت شدیدتر است، اما پس از مخالفت مسکو و پکن نتیجه گرفت گفتند که همان بیانیه رئیس شورای امنیت سازمان ملل تنها راهی است که شورا را برای محدود کردن کره شمالی به اجماع میرساند. ویتالی چورکین نماینده دائمی روسیه در سازمان ملل گفت این بیانیه سه نکته مهم را در بر دارد.
اول اینکه بیانیه باید پیامی روشن داشته باشد. دوم، باید از حمایت هر شش طرف مذاکرات برخوردار باشد و سوم، شورای امنیت باید بر اساس توافق آرا عمل کند. خوشحالم که هر سه معیار در این بیانیه گنجانده شده است.
در اکتبر 2006 و پس از آزمایش هسته‌ای کره شمالی، سازمان ملل با صدور قطعنامه‌ای استفاده از تکنولوژی موشک‌های بالستیک و انجام آزمایش‌های هسته‌ای را برای پیونگیانگ ممنوع کرده بود. بیانیه کره شمالی همچنین گفته است که دیگر در مذاکرات شش جانبه شرکت نخواهد کرد، زیرا طرف‌های مذاکرات به فضای حاکم بر مذاکرات که بر اساس رعایت برابری متقابل و حاکمیت بوده است، در قالب اعضای شورای امنیت سازمان ملل رسما پشت پا زدند. علاوه بر کره شمالی، چین و روسیه همراه با ژاپن، آمریکا و کره جنوبی طرف‌های مذاکرات درباره مسئله هسته‌ای کره شمالی هستند. بیانیه دیروز شورای امنیت از کره شمالی خواسته است به پرتاب راکت پایان دهد. در غیر این صورت تحریم‌های جدیدی در انتظار این دولت خواهد بود.
پس از گزارش نازی عظیما به گرجستان می رویم تا شاهد ششمین روز تظاهرات مردم آن کشور باشیم برای تغییر دولت. آنا راسکایا گزارش می دهد.
تظاهرات ضد دولتی در تفلیس برای ششمین روز متوالی ادامه دارد. روز دوشنبه مخالفان دولت در اجتماع خود اعلام کردند در صورتی که میخائیل ساکاشویلی رئیس جمهوری گرجستان حاضر به استعفا نباشد، دامنه تظاهرات را به دیگر شهرهای این کشور گسترش خواهند داد. نینو بورژنادزه از رهبران مخالف شب دوشنبه طی سخنانی در جمع معترضان در مقابل پارلمان پلیس را به تلاش برای خرابکاری متهم کرد. وی گفت که آنان در لباسهای شخصی قصد حمله به صفوف تظاهرکنندگان را دارند. منابع خبری نیز دوشنبه گزارش دادند حدود 50 نفر از معترضان که قصد ورود به محوطه پارلمان را داشتند با برخورد پلیس مواجه شدند و اقدام آنان ناکام ماند. همچنین عده‌ای در برابر اقامتگاه رئیس جمهور گرجستان دست به تحصن زدند. بنا به گزارش اینترفاکس صبح سه‌شنبه چند صد نفر در این مکان مستقر شده و هزاران نفر دیگر در خیابان‌های اطراف نیز گرد هم آمدند. در این حال تظاهرات در روبروی پارلمان همچنان ادامه دارد. تظاهر کنندگان ساختمان تلویزیون دولتی گرجستان را نیز محاصره کردند. ساکاشویلی برای درخواست مخالفین مبنی بر استعفای خود برای گفتگو با آنان اعلام آمادگی کرده، اما مذاکرات نمایندگان احزاب مخالف و دولت تکنون به هیچ نتیجه نرسیده است. مخالفین پیشنهاد حزب حاکم برای تشکیل دولت ائتلاف را رد کردند. جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان منجر به خرابی‌های گسترده‌ای شد و بسیاری ساکاشویلی را مقصر دانستند. همچنین بحران روسیه و گرجستان باعث شد تا بزرگترین تنش میان روسیه و غرب از پایان جنگ سرد شکل گیرد. ساکاشویلی در یک نشست خبری اعلام کرد پیش از آغاز مذاکره واقعی با روسیه گرجستان باید از حمایت خود در عرصه بین الملل اطمینان کامل داشته باشد. سه‌شنبه 14 آوریل اولین دیدار رسمی میان هیلری کلینتون و گریگولا وشادزه وزیر امور خارجه گرجستان در واشنگتن انجام خواهد شد. بیشک بحران سیاسی در گرجستان مورد بحث طرفین قرار خواهد گرفت. پیشتر نماینده وزارت امور خارجه آمریکا ابراز داشت درخواست مخالفین دولت برای برکناری ساکاشویلی از امور داخلی گرجستان به حساب می آید. اما از طرف این خواست صلح و ثبات در کشور را حفظ کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیل.
ساعت 21:05 است. چند سازمان سیاسی اجتماعی در ایران با انتشار بیانیه‌ای در مورد انتخابات ریاست جمهوری با انتقاد از عملکرد دولت محمود احمدی نژاد ادامه شرایط کنونی برای ملت ایران را خطرناک و بسیار پرهزینه دانستند. بهروز کارونی با جزئیات بیشتر.
کارنامه منفی توصیفی است که 7 سازمان سیاسی و اجتماعی درباره عملکرد 4 ساله دولت محمود احمدی نژاد به کار برده اند. دفتر تحکیم وحدت، جاما، جامعه زنان انقلاب اسلامی، جنبش مسلمانان مبارز، حزب ملت ایران، فعالان ملی مذهبی و نهضت آزادی ایران در بیانیه‌ای که روز دوشنبه منتشر کردند، همچنین تداوم دولت محمود احمدی نژاد را برای ایران خطرناک توصیف کردند. در این بیانیه عملکرد دولت در عرصه‌های گوناگون مورد اشاره قرار گرفته است. این بیانیه در خصوص حقوق شهروندی و آزادی‌های قانونی نوشته است: دولت نهم هر گونه مطالبه صنفی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی قشرها و گروه‌های مختلف جامعه را امنیتی می‌بیند و تحت عناوین اقدام علیه امنیت ملی، توهین به مسئولان، تشویش اذهان عمومی، توهین به ارزش‌های دینی، تشنج آفرینی و با نقض آشکار قانون، نهادهای قانونی و مدنی را مورد هجوم قرار داده است. پایان نقل قول. سازمان‌های امضا کننده این بیانیه در ادامه به یورش به احزاب مستقل، فعالان جنبش دانشجویی، نهادهای صنفی کارگران و معلمان، قومیت‌ها، جنبش مدنی زنان و سانسور اشاره کردند. توضیحات بیشتر را از احمد صدر حاج سید جوادی، عضو شورای مرکزی نهضت آزادی ایران و وزیر دادگستری در دولت موقت می‌شنویم.
دولت در این مدت آنچه که در قدرت داشته برای فشار بر مردم، کسانی که آزادی میخوان و حقوق شهروندیشون به طور کامل میخوان، فشار آورده و جلوی این خواسته های مردم رو کاملا گرفته. یکی از مسائلی که وجود داره و کار خلافی که از طرف دولت میشه همین است که من میگیرن افراد رو بدون اینکه گناهی مرتکب شده باشند، ولی بعد میرن جستجو میکنن که این چه کاری مرتکب شده یا در منزلش چه مدرکی وجود داره، همون رو مدرک قرار میدن، دلیل قرار میدن و نگه میدارن. مسئله فرض بفرمایید که موضوع براندازی نرم در کجای قانون مجازات اسلامی وجود داره که براندازی نرم، براندازی سفت یا محکم یا نرم، کدوم یکی اصلا وجود داره؟ چه چیزی عنوان شده؟ عناوینی که وجود خارجی نداره اینا رو مستمسک قرار میدن برای گرفتاری مردم.
در بیانیه این سازمان ها بحران اقتصادی در ایران مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و تشدید فاصله طبقاتی دیگر نکاتی بودند که مورد بررسی قرار گرفتند. این 7 سازمان سیاسی و اجتماعی با ناکارآمد خواندن سیاست خارجی دولت محمود احمدی نژاد نوشتند دولت فعلی باعث تنزل اعتبار ایران در عرصه بین المللی شده است. آنان در همین ارتباط به تنیزایی در سیاست خارجی، تحریک قدرت‌های جهانی به دخالت بیشتر در سرنوشت خاورمیانه، تشدید اختلاف میان ایران و کشورهای منطقه و اختلاف سنی و شیعه و نیز تشدید جنگ اقتصادی و تحریم‌ها علیه ایران اشاره کردند. مجموعه این مسائل باعث شده است که آنان از ضرورت تغییر در قوه مجری سخن بگویند. در این بیانیه بر این موضوع تاکید شده است که اگر اصلاح طلبان دوم خردادی با نقد عملکرد گذشته درست رفتار کنند و به نامزد واحد نیز برسند، احتمال برنده شدن آنان وجود خواهد داشت و شرایط سیاسی موجود میتواند به نفع مصالح ملی تغییر یابد. با این همه آقای حاج سید جوادی این پرسش را مطرح میکند که اصلاح طلبان چگونه میخواهند خواسته های مردم را تحقق ببخشند؟
ما از خارج از حوزه اصلاح طلبی که نگاه میکنیم میبینیم اینا اسمشون اصلاح طلبی ولی قادر به هیچ اقدامی نیستن.
بخش پایانی بیانیه 7 سازمان سیاسی و اجتماعی شامل یک سری توصیه‌های محوری به اصلاح طلبان است. این بیانیه از جمله خواستار پیگیری گفتمان آزادی، دموکراسی و حقوق بشر و دفاع از آزادی‌های اساسی و عدالت از سوی اصلاح طلبان شده است.
در گزارشی دیگر، خبرگزاری‌ها در ایران خبر از اعدام یک زن و 8 مرد در روزهای اخیر می‌دهند. جرم همه اعدام شدگان قتل بوده است. توضیحات بیشتر از امیر زمانی‌فر.
خبرگزاری‌ها از ایران گزارش می‌دهند که 1 زن و 8 مرد طی روزهای اخیر در زندان اوین به دار آویخته شدند. جرم همگی اعدام شدگان قتل بوده است. از میان اعدام شدگان یکی هم یک نامادری بوده است که به جرم قتل دختر 7 ساله شوهرش به قصاص محکوم شد و از سحرگاه روز دوشنبه در زندان اوین به دار آویخته شد. در این بین یکی از محکومان به دلیل آنکه اولیای دم مقتول در محل اجرای حکم حضور نیافتند، موقتاً از مرگ نجات یافت. 8 تن دیگر که نتوانستند رضایت اولیای دم مقتولان را جلب کنند، اعدام شدند. سرهنگ مصطفی رجبی، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی کشور، شنبه همین هفته نسبت به رشد 3% قتل والدین توسط فرزندان در کشور هشدار داده بود. آقای رجبی در یک نشست خبری خبر از افزایش قتل والدین توسط فرزندان داده بود و گفته بود بر اساس آمارهای موجود قتل والدین توسط فرزندان نسبت به سال 86 3% افزایش دارد و اعتیاد به مواد مخدر و تأمین پول برای خرید مواد مخدر یکی از علل اصلی قتل والدین توسط فرزندان است. و ادامه داد قتل با منشأ اختلافات خانوادگی 10% افزایش داشته است. در بهمن ماه سال گذشته نیز خبرگزاری ایسنا به نقل از سردار جعفری رئیس پلیس آگاهی ناجا گزارش داده بود که سهم قتل‌های خانوادگی در حال افزایش است و پلیس نیز قادر به پیشگیری از این موضوع نیست. به گفته ی آقای جعفری، افزایش سهم قتل‌های خانوادگی حاکی از به خطر افتادن بهداشت روانی خانواده و جامعه است و پیشگیری تنها به گفته ی وی در بعد فرهنگی اجتماعی امکان پذیر است. قاضی نورالله عزیز محمدی، رئیس بزرگترین شعبه رسیدگی به قتل در استان تهران نیز گفته است، به نظر او قتل و به خصوص قتل‌های خانوادگی با مسائل اقتصادی ارتباط مستقیم دارد و هر چقدر وضع معیشت مردم بدتر شود، قتل‌های خانوادگی نیز افزایش می‌یابد. به گفته ی آقای عزیز محمدی، اقتصاد یک خانواده بر سطح تحصیلات، نوع تغذیه، نوع تفریح افراد و حتی سطح متاع آنها تأثیر مستقیم می‌گذارد. کارشناسان معتقدند عامل بیشتر قتل‌های خانوادگی پایین آمدن آستانه تحمل و فقر در کشور است.
به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش می‌کنید و اینک نوبت می‌رسد به خبرهای ورزشی از فریبرز غریب.
امشب در اروپا برای هواداران تیم‌های فوتبال بایر مونیخ و لیورپول شب مهم و پر استرابی است. فقط یک معجزه فوتبالی می‌تواند این دو تیم را در برابر بارسلونا و چلسی به پیروزی برساند تا این دو تیم پر افتخار و پرمقام آلمانی و انگلیسی به نیمه نهایی لیگ قهرمانان اروپا صعود کنند. هفته گذشته در دور رفت مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان بایر مونیخ با نتیجه تحقیرکننده 4-0 در ورزشگاه نیوکام در برابر بارسلونا به زانو درآمد و لیورپول هم 3-1 در زمین خودش به چلسی باخت. امشب در بازی‌های برگشت دور 1/4 بایر مونیخ در ورزشگاه خانگیش به دنبال جبران مافات است تا شاید بتواند بارسا را به توپ ببندد و به نیمه پایانی صعود کند. لیورپول هم امشب در ورزشگاه استامفورد بریج لندن که ورزشگاه خانگی آبی‌های چلسی است، کار سختی برای جبران باخت بازی رفت پیش رو دارد. دو دیدار دیگر مرحله 1/4 پایانی لیگ قهرمانان فردا شب در دستور کار است که طی آنها پورتوی پرتغال میزبان منچستر یونایتد است و آرسنال هم از ویارئال اسپانیا پذیرایی خواهد کرد. علی دایی، سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران، به درخواست مسئولان باشگاه راه آهن مبنی بر هدایت تیم فوتبال این باشگاه پاسخ منفی داد. به دنبال کسب نتایج ضعیف تیم فوتبال راه آهن در لیگ برتر ایران، مسئولان این باشگاه روز گذشته محمود یاوری، سرمربی این تیم را از کار برکنار کردند و از علی دایی دعوت کردند که هدایت این تیم را بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری مهر، علی دایی روز سه‌شنبه ضمن تشکر از مسئولان باشگاه راه آهن اعلام کرد که در شرایط فعلی قصد مربیگری در لیگ برتر فوتبال ایران را ندارد. و غیر استاندارد بودن جایگاه تصویربرداری ورزشگاه آزادی شهر گرگان موجب کشته شدن تصویربردار سیمای مرکز استان گلستان شد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، روابط عمومی صدا و سیمای مرکز استان گلستان امروز با اعلام این خبر همچنین افزود شادروان مصطفی سعیدی در جریان تصویربرداری بازی تیم‌های اتکای گلستان و داماش لرستان در چارچوب مسابقات لیگ دسته یک فوتبال ایران به علت استاندارد نبودن جایگاه تصویربرداری ورزشگاه سقوط کرد و کشته شد. پایان نقل قول. این حادثه عصر دوشنبه در ورزشگاه آزادی گرگان اتفاق افتاد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
در اینجا مجله شبانگاهی را با آرامی می‌بندیم. با آرزوی آرامش برای شما، من حسین قویمی از همراهیتان سپاسگزارم و برای شما تندرستی، سرفرازی و شادکامی آرزو دارم. روزگارتان خوش.